داد شعر به میان مردم آورد و به اندازه‌ای که مثلا دو روز پیشتر که آمده بودن شعر صاحب تبریزی ده که اون از سالها پیشتر مثل ایشان به کابل آمده بود و نوشته بود که خوشا اشتر سرای کابل و دامان کوهسارش شعر نوشته بودن، در کمتر از شاید یک ساعت بیش از 30,000 نفر پیغام ماندن. خب من اول سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما دوستان و عزیزان ارجمندی که امروز به هر حال زحمت کشیدید به قول دوست نازنینمون در این هوای سرد. نازنین من آقای سدرزای محمدی که الان در کنارشون نشستم و شاید 15 سال پیش در دانشگاه کنارشون نشسته بودم در یک کلاس درسی و خلاصه روزگار میگذروندیم. وقتی به من گفتن که باید بیای کابل، مثل همیشه یه کمی بهانه درست کردم و یه مقدار خلاصه دلیل خلق کردم که فرصت نیست و نمیشه و راه دوره و الان واقعا خوشحالم که خلاصه توی اون گفتگو پیروز من نبودم. سید رضای عزیز وقتی گفت بالاخره من پذیرفتم و بازم خدا رو شکر که دوستان نازنینمون در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محبت کردن و در همین فاصله هایی که من خیلی راغب بودم که اگر فرصتی بشه بیام این پیشنهاد رو مطرح کردن و این بخت نصیب من شد که امروز اینجا باشم. این که میگم واقعا تعارف نیست، تعریف نیست، مداهنه نیست، واقعیته. من این چند روزی که اینجا بودم اولا که احساس قربت مطلق نکردم، یعنی احساس نکردم به یک سرزمین دیگری رفتم، احساس نکردم ویزا برای اومدن من به این خاک صادر شده، احساس کردم که در سرزمین مادری خودم هستم، با کسانی که میبینم، با دوستانی که حرف میزنم، انرژی های مثبت، دوستی های صادقانه، پاکبازانه، آینه‌وار. انصافا هر چی بگم از دوستانی که امروز دیدم، دیروز دیدم، این چند روزه من دیدم، کم گفتم از خوبی هاشون، از شما تشکر میکنم، خیلی ممنون. نکاتی هم که گفتن آقای محمدی عزیز از خوبی خودشونه، یعنی واقعا این توصیفاتی که کردن من لایقش نیستم و واقعیت اینه که شعر ثروت ملی ماست، شعر یه دارایی فرهنگی ماست، شعر آخرین سنگریه که ما برای دفاع از شکل ما بودنمون پشتش ایستادیم و اگر این سنگر رو هم از دست بدیم از همه اونچه که بودیم فاصله گرفتیم. من فکر میکنم اون چیزی که ما رو به هم پیوند میده همین زبان فارسیه و من خدمت شما عرض کنم یه روزی در ایران در یک جلسه ای که رئیس جمهور هم بودند و خیلی از اهالی فرهنگ و هنر بودند، من اونجا صحبت کردم و به این نکته اشاره کردم که میخوام الان عرض کنم خدمت شما. گفتم اگه از ما بپرسن که ایران چه جور جاییه و ایران کجاست، من نمیگم ایران مثلا در چه منطقه جغرافیایی قرار داره، نمیگم چقدر معادن طبیعی داره، چقدر نفت، سهمش از نفت در دنیا چقدره، دومین منبع گاز جهان رو داره یا چیزهای از این دست. گفتم اگر من بخوام ایران رو معرفی کنم میگم من در واقع اهل سرزمین حافظ و مولانا و سعدی و عرض کنم که همه شاعران و بزرگان گذشته ماست. وقتی من به این نامها بیدل و اسمهای دیگرم اضافه کنم یک جوری سرزمین من زبان فارسیه. من در تاجیکستان بودم، یک دوستی گفت شاهنامه وطن است، من اونجا عرض کردم که اهمیت مرزهای زبان فارسی به قدریه که اگر از مرزهای جغرافیایی مهمتر نباشه کم اهمیتتر نیست. ما با زبان فارسی فکر میکنیم، تصمیم میگیریم، غم میخوریم، به گذشتگانمون فکر میکنیم و برای آیندهمون تصمیم میگیریم. و شعر در واقع دیوار بلندیه که از زبان صیانت میکنه، محافظت میکنه. من امروز اگر کلمه ساقی و ساغر رو در شعرم نیارم، پیوند ما با اون گذشته تاریخی قطع شده. اگر در زبان معمولمون این کلمات نباشه، باید در شعرهامون باشه، چون ساقی و می و میخانه چیزی وسیعی تر از اون چیزیه که در عالم واقع هست. ساقیا لطف نمودی، قدحت پرمی باد، که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد. صبح هست ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. چقدر مایه تأسف خواهد بود که ما با این گذشته عمیق فرهنگی وداع کنیم. من خوشحالم دوستانی که اینجا جمع شدن و محبت کردن و اومدن به خاطر شعر فارسی آمدن، به خاطر زبانشون، به خاطر یک میراث ملی آمدن و این همون چیزیه که ما رو به شما گره زده. من اینجا احتیاج به کسی ندارم که حرفهای قلبم رو که بدون فکر کردن به واژه‌های خاص دارم بیان میکنم ترجمه کنه. خدا میدونه، نمیدونید چه احساس خوبیه آدم در سرزمین دیگری با زبان مادریش، با زبانی که مادرش بهش آموخته، با کسانی صحبت کنه که اونها هم همین زبان رو از مادرشون آموختن. و انشالله که در واقع مسئولین و دستندرکاران حوزه های سیاست و اقتصاد و اجتماع و بقیه حوزه ها هم اهمیت حوزه فرهنگ و حوزه زبان فارسی رو درک کنن و بدونن که زیرساخت و پایه اجتماع و سیاست و اقتصاد فرهنگ و زبان فارسی یکی از ستونهای ساختمان و بنای معماری بزرگ فرهنگی ماست. آخرین عرضم هم این که من وقتی به معماری با شکوه هویت خودمون فکر میکنم، این ستونهایی که زیر این سقف بلند قرار گرفتن، بعضی از اونها در همین خاک عزیز هستن، در افغانستان هستن، جایی که هویت ما به اونها گره خورده. من اگر شعر مولوی و بیدل رو خوندم و لحظه های انسانی رو تجربه کردم، این مالود که باغو گلستانم آرزو، شالب که پندی پروانم آرزو، یک دست جام بادم یک دست زلفیار، رقص چنی میانه میدانم آرزو، رقص چنی میانه میدانم آرزو.
رادیو فرهنگ و پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی پنجره ای به آسمان روشن تمدن و فرهنگ.
پنجره ای به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بداری.
رادیو فرهنگ.
Thank you. برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران بزوی و ایران ماه داریم.
این مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. به نام خداوند شعر و سخن و سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این برنامه از ادیبان و سخنوران نامدار ادبیات فارسی در گستره زبان فارسی میشنویم و از رهنمودهای ادبی و فرهنگی آنها میآموزیم. در این برنامه برانیم تا از مولانا پژوه ارزنده استاد کریم زمانی بشنویم که از مولانا سخن میگوید. با هم بشنویم.
درست آسمانی بود مولانا، شعرش از جنس زندگی هست. برای همین است که شما میبینید مثالهایی که مولانا میزنه همه مثالهایی است که مردم میشناسن، چه داستانهای انبیا، چه افسانه ها، چه اسطوره ها، که الگوی یاقوت حموی بود در معجم البلدان که از این الگو میگرفت در شناخت شهرها و کشورهای جهان. در اونجا این مقدسی صریحا نوشته بلخ مرکز فقه بوده. شما میدونید که فقه هم مستند بر حدیثه، یعنی در واقع بلخ مرکز فقه و حدیث بوده، با شعر و عرفان و این حرفا میونه ای نداشتن. خب در دیوانم میگه رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل، مفتعلون کشت مرا، قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بود در خور مغز شعرا. یا یه جا میگه مفتعلون فاعلات، جان مرا کرد مات. یعنی به سنت های شعری هم بی‌اعتناست. یه آدمی که شعرش در قله شعرا هست به این رسم و رسوم شاعران هم هیچ اعتنایی نداره. یا میگه بس که مرا دام شعر از دغلی بند کرد، تا که ز دستم شکار جست سوی گلستان. همش از شعر انتقاد میکنه مولانا. شعر چه باشد بر من تا که از آن لاف زنم، هست مرا فن دگر غیر فنون شعرا. بله، شعر چو ابری سیه، من پس آن پرده چو مه. بله، میگه تو این ابر سیاه رو که ماه منور نباید بخونی، که شعر میشه حجاب. اینجا اونجا میشه دقلکار که منو از اون حقیقت باز میداره. یه همچین نظری نسبت به شعر داره، ولی در این حال لطیفترین و عالیترین اشعار رو سروده. میگه تحصیل ها من زیاد کردم در فیه مافی، تحصیلات علوم زیاد کسب کردم، اما خداوند خواست که این علوم رو من در این راه، یعنی شعر، بسرایم. این که چه داعیه‌ای باعث شد که حالا تو که این همه از شعر داری بد میگی، پس چرا اومدی شعر گفتی؟ میگه خدا خواست که اون همه علوم رو من در این طریق صرف کنم. باز در جای دیگه فیه مافی میگه که مهمانی میاد منزل شما، میگه آقا من فلان غذا رو دوست دارم. حالا اون غذا هم چیز جالبی نیست برای شما، 100 سال دیگه ممکن نخورید، ولی چون میخواید به مهمان احترام بگذارید اون غذایی که اون دوست داره میپذید براش. میگه نسبت من با شعرگویی منم هم همینه، چون مخاطبای من اینجوری بهتر میپسندن. ببین هیچ نمیگه من شاعر شاعرانم و من فلانم و همان، خیلی صادق با مسائل برخورد میکنه. و چه اشعاری، عشق تو آورد قدح پر ز بلای دل من، گفتم می می نخورم، گفت برای دل من داد می معرفتش، با تو بگویم صفتش تلخ و گوارنده و خوش همچو وفای دل من. عشق چو خونخواره شود رستم بیچاره شود، کوه احد پاره شود، آه چه جای دل من. به این شعرها همه چالاکه، پویاست، نق زدن و قنبرک زدن و مثل بعضی ها نیست، تکون میده انسان. خب مولانا زمینه درخواست مخاطبان و عنایت حضرت حق باعث شد که بیاد در مسیر شعر، چون میگه اگه من در ولایتمون بودم، یعنی تو بلخ بودم، نهایتا یه مصنف کتاب میشدم و وعظی میگفتم، اما چون اومدم در این وادی در روم آناتولی و خواست مخاطبان شعره و خداوند خواسته که من پیامش رو به شعر بگم، و این است که در لباس شعر صحبت میکنم. میگه اون موقع که من داعیه شعر من عظیم بود، بعدش میگه، میگه اما اکنون این داعیه، یعنی این انگیزه، داعیه یعنی انگیزه، این انگیزه فاتر شده، فاتر با ته دو نقطه یعنی سست شده، از فتور میاد. یعنی دیگه اون غزلیاتو نمیگم، نه این که مثنوی نمیگم، یعنی اشعار غنایی مثل غزلیاتو میگن، اشعار غنایی در اصطلاح جدیدم هست، یعنی مال 100 سال اخیره، قدیما نمیگفتن اشعار غنایی. اشعار غنایی یعنی اشعاری که تجلیگاه عشقه، حالا این عشق چه زمینی باشه چه آسمانی باشه، تجلیگاه عواطف و احساسات باشه، اینو بهش میگن شعر غنایی. بنابراین وقتی میگه اون داعی فاتر شد، نه اینکه دیگه شعر نمیگن، چون مثنوی رو میگفت تا دم حیات و زندگیش مثنوی ادامه داشت. اشعار غنایی یعنی دیگه غزلیات کم کم با آمدن مثنوی تقریبا تعطیل شد دیگه، مگر گهگاهی یاد فیلش یاد هندوستان میکرد. اما خب شاعر بود، شاعر مقلد نبود، شاعر کلیشه شکن بود، شجاعت داشت، بیباک بود. شما ببینید، من یه نمونه اینجا نوشتم، غزل 94 از همون ترتیبی که گفتم، نسخه‌ای که گفتم. ببینید هیچ شاعری همچین کاری نمی‌کنه که مولانا انجام میده. یه غزلی رو فرض کنید توی مفاعیل و مفاعیل و مفاعیل و فعولان میگه، بعد به بیت پنجم و ششمش که میرسه بحر عروضی و میره تو فعلاتون 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 فعلاتون. هیچ شاعری اینجوری حرف نمیزنه، یعنی بحر عروضی رو عوض بکنه. ببینید وزن اگه بخوای به موسیقی در بیاری ترجمه کنید، شیش هشتم هست، دو ضربی شیش هشتمه. شما این غزل رو دلم میخواد بعدن در منزل به دقت بخونید، هیچ تغییر بحر عروضی رو حس نمی کنید، چون هر دوتوش میزان شش هشتم هست. ممکنه نوت‌ها تو خط میزان جابجا میشه ولی وزن احساس نمیشه، عوض میشه، ولی عوض میکنه مولانا. زهی عشق، این اول غزلم اینه، زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. با این شروع میشه میرسه به بیت پنجم، نی تن و همه سوراخ چنان کرد کف تو، فعلاتون 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 فعلاتون، که شب و روز در این ناله و غوغاست خدایا، فعلاتون فعلاتون فعلاتون. ولی ما حس تغییر، یعنی یه ضد وزنی شما به اصطلاح موسیقیدان ها ضد وزن ایجاد نمیشه، شما یه چای هوایی حس بکنید فرو افتادید. ببینید شعر مولانا از جنس زندگیه، درست آسمانی بود مولانا، شعرش از جنس زندگی هست. برای همین است که شما میبینید مثالهایی که مولانا میزنه همه مثالهایی است که مردم میشناسند.
شنوندگان عزیز، سخنان مولانا پژوه ارزنده استاد کریم زمانی را درباره مولانا جلال الدین محمد بلخی میشنویم و از ایشان میآموزیم. با ما همراه باشید.
آن
چه داستان‌های انبیا، چه افسانه‌ها، چه اسطوره‌ها، بخشش تو کلیله و دمنه شایعه. یه سری هم داستان‌هایی بوده سینه به سینه مادرها برای بچه ها نقل می‌کردن، از اونا تمثیل می‌سازه، مردمیه، می‌خواد اون مطالبی که به بلندای آسمان و به پهنای اقیانوس هاست در همین مثال‌ها و واژگان بریزه و این کار واقعا معجزه است، فقط معجزه است، چیز دیگه نیست. بله، برای همینه که ابایی نداره برخلاف شاعران که از کلماتی مثل خر و خمره و خیک و نمیدونم خرپشته و شلغم و شفتالو و بیل و کلنگ و اینا خربوزه و کدوم شاعر غزل سراش که اسم شلغم رو بیاره، کدوم خربوزه رو بیاره، خر رو بیاره، پالون رو بیاره، طویله رو بیاره. اینا میگن نه، ما باید کلمات زیبا بیاریم، از عذر زیبایی شناسی دارن، میگن بله کلمات زیبا اینه که همش گل و بلبل و سنبل و نمیدونم. آقا زندگی که همش اینا نیست، بخشی از واقعیات چرا حذف میکنین؟ واقعیت همون خر و طویله و نمیدونم اینا هم هست، اینا هم نباید نفیش بکنیم. اینه که مولانا باکی نداره بگن آقا چرا خرپشته آوردی؟ اصلا خرپشته تو غزل نمیه، زیبا نیست، تو بعد از شم بگی، از بلبل بگی، نمیدونم از سوسن و سنبل بگی، حرفا چیه میزنی؟ بله. حالا من خیلی مختصر دیگه زیاد توقف نمی کنم، چون با اینکه توقف نمی کنیم یکم برها طولانی میشه. ببینید دیوان غزلیات مولانا به سبک شاعران معمولی سروده نشده که برن یه گوشه‌ای هی کلمات رو عوض بدل بکنن، سوهان بزنن، سیغل بزنن، نه اینجوری هم شعرش کوششی نبوده، شعرش جوششی بوده، یعنی بارش قلبش بوده. اینه که مولانا راه رفتن شعر بود، حرف زدن شعر بود، نگاه شعر بود، لبخند شعر بود، سماع شعر بود، به معبد رفتن ادیان دیگر شعر بود، اصلا زندگیش یک اثر هنری بود. و این اشعار به خصوص غزلیات غالبش بیخیشانه بوده، در حالت محو بوده. چیز میگه دیگه این سپهسالار در تذکرش که میگه اکثر کلمات ایشان در حالت سوک در بیان آمده است. سوک یعنی مستی، بیخیش. دولتشاه سمرقندی هم داریم دیگه در تذکرت الشعرا. این حرف البته فقط دولتشاه سمرقندی گفته، من جای دیگه ندیدم، یعنی لااقل من ندیدم، نمیدونم جای دیگه هست یا نه، ولی نیست. بله، دولتشاه سمرقندی میگه که مولانا موقعی که می سرود دور یک ستونی می گشت، چرخ زنان سماع کنان غزل می سرود. و کاتبان اسرار، اون تند نویس های از یارانش، اینها رو تند تند می نوشتن. و واقعا اگر اون تند نویس ها نبودن این آثار به ما نمی رسید. مولانا حدود 40,000، کمی بیشتر از 40,000 بیت در غزلیات داره. این 40,000 بیت بر اساس این یک بیتی که الان میگم آفریده شده و صادر شده. مولانا در همین غزلیات میگه در خواب سخن نبی زبان میگویند. ما در خوابیم، ببینیم که حرف بزنیم، یعنی زبانمون به کار باشه، یهو میبینی شاید یه سخنرانی هم بکنی بی زبان. در خواب سخن نبی زبان میگویند، در بیداری من آنچنان میگویند. یعنی از ضمیر ناخودآگاه میجوشه، نه اینکه به ضرب فکر و سواد و دانش بنشینم یه اشعاری بسرایم. بله، سخنم به هوشیاری نمکی ندارد ای جان، قدحی دو موهبت کن چو زمن سخن ستامی. میگه من در حالت هوشیاری و بشینم به قصد این که اشعاری بسرایم، اگر بسرایم بی نمک میشه. سخنم به هوشیاری نمکی ندارد ای جان، قدحی دو موهبت کن، منو مست کن، مست از شراب وحدت ها، مست از شراب عشق، شراب منصوری نه شراب انگوری. من بیخیش باید بشم، هر غزل کان بی من آید خوش بود. میگه هر غزلی که من بیخیشانه بگم اون جالب هست. بله، خب پس میبینیم که مولانا شیوه سرودن اشعارش هم متفاوت هست. خودش میگه دیگه همش بیخیشانه بوده. خب مولانا دنیا رو به دو چشم میدید، چشم سر و چشم سر. این که ما بگیم فقط مولانا بیخیش بود و اصلا از دنیا خبر نداشت، این حرف دو